أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هاده الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا و خير مما يجمعون. ماه مبارک رمضان ماهی است که درش رزق ها و روزی های خاصی قرار داده شده و این سفره رزق در اوقات دیگه هم هست، منتها به وسعت این ماه، به گستردگی این ماه نیست. رزقهایی که در این ماه قرار داده شده فراوانه. شما دعاهای ماه رو که ببینید، از دعاهای ماه، دعاهای روزها، شبها، ایام خاص می شود بفهمی که خدا متعال چه رزقهایی رو در این ماه قرار داده. این دعای معروفی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده در روزهای ماه رمضان خونده میشه، اولین دعا مرحوم محدث امی قمی قرارش دادن در دعاهایی که هر روز تکرار میشه، دعای روزهای ماه رمضان. ببینید این دعا رو خوندنی است. انسان بعد انشاءالله فراغتی ایجاد بکنه برای خودش این دعاها رو بخونه. مداومت دعاها در انسان کم کم حال دعا ایجاد میکنه و اون حقایق دعا در انسان تحقق پیدا میکنه. وقت میشه دعا، قبلش دعا نیست خیلی. الهیاتون دعای اول ببینید، میفهمد این ماه رو توصیف میکنه شهر الطهور، شهر التمهیز، شهر التوبه، شهر الانابه، شهر القیام، شهر انزل فیه القرآن، شهری که درش لیلة القدر هست. اینا رزقهای این ماه هست. همیشه انسان میتونه تائب باشه، رجوع کنه، مسیر اشتباهی که رفته برگرده. توبه یعنی همین دیگه، یعنی انسان اشتباه رفته برگرده. انسان اگه استغفار کنه ولی بر نگرده، این تائب نیست دیگه. توبه یعنی رجوع الالله و رجوع خدا به انسان. شهر توبه است، شهری است که انسان میتونه برگرده به سمت خدا. شهر طهور، انسان میتونه پاک بشه. شهر تمهیس، شهر خالص شدن ناخالصیایی که در ما هست، که گاهی این ناخالصیاها در روایات داره از رد پای یک مورچه در شب تاریک بر سنگ سیاه پنهان داره و یه جایی آدم رو زمینگیر میکنه این ناخالصیاها. یه جایی تو مسیر خدا آدم به خاطر همین ناخالصی ها زمینگیر میشه، نمیتونه بالا بره. شما وقتی احوال اولیاء خدا رو، انبیا رو میبینید، یه جایی یه پیغمبر یه ترک اولا کرده، میبینید چه بلایی سرش آمده دیگه. پیغمبر رو بردن تو کشتی، بعدم کردنش در شکم ماهی، بعدم فهموندن اگر خدا رو تسبیح نمی کرد تا قیامت نگرش میداشت. لولا انه کان من المسبحین لبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اینکه با ما خیلی که کار ندارن، چون ما خیلی اهل راه نیستیم. اگه اهل راه شدی سخت میگیرن به آدم. یه ترک اولا هم یه جا انسان میکنه از آدم نمیگذرن. این روایت در خاطرتون هست، در نقل دارد امام سجاد علیه السلام صبح جمعه از مسجد که برمیگشتن به این همراه خودشون فرمودن این فقرایی که میان ردشون نکن. آقا اینا بعضیشون مستحق نیستن. حضرت فرمود که اشکال نداره، میخوای مثل برادرم جناب یعقوب گرفتار بشن. بعد داستان حضرت یعقوب رو نقل کردن که حضرت یعقوب سفره‌دار بود، همیشه سفرش پهن بود، میامدن میخوردن. یه شبی سفره جمع شده بود، همه خورده بودن رفته بودن، یک روزدار مؤمنی آمد در به خانه در زد، متوجه شدن اهل منزل، اعتنا نکردن. اینم به خدای متعال گلایه کرد، گفت خدای من در خاره هر کسی نمیرم، در خونه پیغمبر دور رفتم در زدم، اجابت نشدم. رفت بدون سحری دوباره فردا روزه گرفت بدون اینکه افطار کنه و چیزی بخوره. خدای متعال به حضرت یعقوب پیغام داد که تو مگه نمیدونی من بر اولیاء خودم سخت میگیرم؟ مهیا باش. خدای متعال حالا به تعبیر من خودشو کنار کشید، شیطان حسد انداخت بین برادر، همان شد که شد. غرضم اینه، این ناخالص، حالا ناخالصی که در باب انبیا نمیشه بگی، در ما این ناخالصی هایی که هست گاهی دیده نمیشه، ولی به وقتش آدم رو زمینگیر میکنه، سربر میداره، نمیذاره انسان راه خدا رو بره. باید انسان با اینا تصفیه حساب کنه، و الا خیال میکنیم آسونه. اون روزی که همه این آرزوهای پشت سر انداخته یه جا با هم سرور میدارن، وقت معلوم نیست که حریف به جاها. نهایت میکنید یه دونه حری پیدا شه این آرزوها رو سر ببره، خودشو به امام حسین برسونه، کار سخته. تو این فرصتها انسان باید به خلوص بره. شهر تمهیسه، شهر خالص شدنه، شهر طهور، شهر پاک شدنه. آدم باید تو این فرصت خودش رو تطهیر کنه، وقتی ماه رمضان تمام میشه پاک شده باشه از صفات رذیل، از گناهان. گاهی یه صفت آدم رو زمینگیر میکنه، یک بخل، یک حسد، یک کبر، یک ریا. دیدید یه هواپیما میخواد پرواز کنه، لازم نیست همه جاش معیوب باشه، که یه بالش عیب داشته باشه بشه اجازه پرواز نمیدن. تو نیست که بعد همه جاش ناقص باشه، که باید تطهیر بشه. ماه رمضان شهر و طهوره. حالا بعضی از ماها به قول اون عزیز میگفت وقتی ماه رمضان تموم میشه تازه چرکامونو خیس دادیم دیگه، که ما با پسرخالهامون میرفتیم اون حمومای قدیمی خزینه دارا، 4-5 ساعت تو حمام بودیم، سرکله هم میزدیم و بازی میکردیم، تازه خونه که میامدیم چرکامون خیس خوردی، یه فس کتک میخوردیم که رفتی تو حمام چرکاتو خیس دادی آمدی. عنایت میکنید، ما بعضی وقتا اینجوریه. این ماه رمضان میاد میره، به جای اینکه پاک بشیم، تطهیر بشیم، تازه حالا چرکامو خیس خورده. شهر الطهوره، شهر التمهیسه، شهر القیام لله. پاشدن از سر سفره دنیا و نفس کار آسانی نیست، ولی این ماه رمضان آماده است شرایط. انسان اگه پا نشود وقتای دیگه دشواره. لذا در روایت دیدید کسی تو ماه رمضان آمرزیده نشود دیگه مگر عرفه ای رو درک بکنه. بی خیالی تو ماه رمضان، حتی شما که الحمدلله همتون هر شب میرین اینجا مهمان امام حسین هستید، اما هر چی آدم جلوتر میره باید دقیق تر بشه. هر چی به امام حسین نزدیک تر میشه محاسباتش سخت تر میشه، کار دشوارتر میشه، با امام آدم میخواد راه بره. یکی از ارزاق مختص ماه رمضان رزق قرآنه. یکی از رزقهایی که در ماه رمضان تقسیم میشه و به اندازه خودشون عباد بهرمند میشن، به خصوص بعضی ها رزق وسیعی دارن، قرآنه. قرآن مثل امام میمونه، همینطوری که ما بهرمون از امام زمان متفاوته، حرم امام رضا میریم بهره ها متفاوته، که در و دیوار میبینه خیلی هم خوبه، زری هم میبوسه خیلی هم خوبه، اینو که عیب نداره که. ولی یک کسی هم باطن حرم رو میبینه، ملکوت حرم رو بهش نشون میدن. ملکوت حرم هم درجاتی داره، این که در روایات زیارت عرفه هست، اگر کسی امام حسین رو در عرفه زیارت کنه، خدا رو فوق عرشه ای زیارت کرده، یعنی میتونه تو زیارت عرفه، زمینه آماده است، پرده ها کنار بره، انسان امام رو در مقام فوق عرشیش زیارت کنه، میشه زیارت الله فی عرشه ای، فوق عرشه ای. یعنی ظاهرها فرق میکنه، کسی امام رو در مقام فوق عرشیش میبینه. خدا رحمت کند، یه مرحوم آیت الله اعظم بهجت رو یکی از نزدیکانشون میفرمودن، شاگردای خوبشون، فرمودن یه روزشون از حرم بیرون آمد، حالش خیلی خوب بود. پرسیدیم آقا چه خبر بوده امروز؟ فرمودن امروز حضرت عیسی مسیح با مادرشون حضرت مریم آمده بودند و مهمان امام رضا بودند. این یه جور زیارت دیگه. عالم هم همینطوره، عالم مهمانخانه خداست. یه کسی تو عالم ماه و خورشید و نظام کیهانی رو میبینه، یه کسی هم پرده ها میره کنار، اینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف نگاه میکنه آیات جلال و جمال و خدا میبینه، در پاییز و بهار غرق شادی و نشاطه، فرقی هم براش نمیکنه. اینم یه جور دیگه، آدم یه جور تو دنیا زندگی میکنه، یه موقع ببینه 70 سال عمرش، 80 سال فقط مشغول به همین، نمازم میخونه، روزم میگیره، همه سر و کارش با همین هاست. یه موقع پرده ها میره کنار، آدم دیگه با هیچ کی جز خدا سر و کار ندارد، جز خدا نمیبینه در عالم، هر طرف نگاه میکنه آیات اوست. خیلی این دوتا با هم فرق میکنه. حرم هم همینطوره، کسی میره حرم امام رضا، هر چی میبینه امام رضاست، یک کسی هم هر چی میبینه در و دیواره، هر دوش خوبه، درجاته. قرآن هم همینطوره، یک کسی به فضای باطنی قرآن راهش میدن، رزق قرآن رو در ماه رمضان بهش میدن. این قرآنی که به تعبیر قرآن نو، به خود قرآن ذکر، نور، بصائر، هداست، شفاست، عنایت کردید میرسه به حقایق قرآن، عنایت فرمودید، رزق قرآن به انسان میدن، اهل قرآن میشه. روایات رو ببینید، عمودی عده اهل القرآنن، خیلی در روایات ازشون تعریف شد، اهل القرآنن، رزق قرآن بهشون میدن. من اعطی القرآن، قرآن بهشون اعطا میشه تو ماه رمضان. هر آیه ای از آیات قرآن ملکوتی داره، باطنی داره که در اصل ظهور این باطنها آشکار میشه. هر آیه ای از آیات، حالا بعضی ها که مشاهده کردن بعضی آیات رو وقتی توضیح میدن محیر العقول، هر آیه ای از آیات قرآن، رزق قرآن در ماه رمضان تقسیم میشه، ارزاق قرآنه. این حدیث در کافی است، از امام سجاد علیه السلام از حضرت پرسیدن ایل اعمال افضل، کدوم اعمال از همه افضله؟ حضرت فرمودن الحال المرتحل، کسی که حلول میکند بعدم قدم به قدم سیرش میدن، اونم سیر میکنه، الحال المرتحل. بعد حضرت خودشون توضیح دادن کلما حل به اوله ارتحل الى آخره، هر وقت وارد قرآن میشه تا آخر با قرآن سیر میکنه. قرآن کتابیست مثل امام میمونه، کما اینکه امام علیه السلام یه عده حلول به آستان امام کردن، در زیارات میخونید، در زیارت عاشورا و علل ارواح التي حلت به فنای که، خودشون رسوندن، حلول کردن اونجا در آستان امام ساکن شدن، کما اینکه یه عده اینجوریان، قرآن هم همینطوره. حال یعنی اون کسی که ورود به قرآن میکنه، قرآن رو که باز میکنه بسم الله میگه، ورود میکنه، وارد قرآن میشه. قرآن مثل حرم امامه، مثل امامه، ورود به حساب و کتاب داره، شرایط داره، لا یمسه الا المطهرون، اذن دخول میخواد. لذا عنایت بکنید
این دعایی که از امام صادق علیه السلام نقل شده اول قرآن ها معمولا آوردن چاپ میکنن بیشتر تو این قرآن هایی که عرض کنم جوامع شیعی نقل میکنن چاپ میکنن این دعا رو آوردن معمولا دیدید. این به منزله اذن دخول قرآن، آدم میخواد وارد قرآن بشه باید اجازه بگیره، مثل حرم امامه، سرت بندازی پایین بری نیست، قرآن همین جوریه. اون وقت این اذن دخولم لطائفی درش هست، حالا خودش بحثی داره من نمیخوام اونو بخونم. اللهم انی اشهد ان هذا کتابك المنزل من عندك و كلامك الناطق على لسان نبيك جعلته حبلا متصلا فيما بينك و بين عبادك. آدم قرآن رو بعد اینجوری ببینه دیگه، دیدی دم در حرم امام میستید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك. آدم اگه حرم امام رضا رو بابی از بیوت نبی اکرم نمیبینه، بیت النبوه رو اینجا مشاهده نمیکنه، برای چی میره حرم؟ چه بهره ای میخواد ببره؟ اینجا بیت النبوه نیست اگر بیت النور نیست. قرآن هم اینطوری است، اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک، کتاب توست، از محضر تو نازل شده، بر پیغمبرت نازل شده، کلام توست که بر زبان این پیامبر جاری میشود. ببینید قرآن اینجوری است، بعد انسان حلول به آستان قرآن کنه، این حلول هم اذن دخول میخواد، همینطوری نمیشه وارد قرآن بشی. من اهل شعر نیستم، خوشم هم نمیاد، میکده حمام نیست، سرشو بندازه اینطوری نیست که، یه لوی میبندی میری تو، اینطوری نیست که، حساب کتاب داره، اذن دخول میخواد. حضرت فرمود افضل اعمال حال مرتحل، حلول کنه به آستان قرآن، بعدم که حلول کرد با قرآن سیرش میدن سیر کنه. هر کسی ورود به آستان قرآن پیدا کرد، قرآن آدم رو سیر میده، با این قرآن سیر کنه. الحال المرتحل کل محل به اولی ارتحل الى آخره، با قرآن سیر کنه انسان، قرآن انسان رو سیر میده. این آیهی که تقدیم کردم خدمتتون معناش همینه. چهار تا خصوصیت تو این آیه برای قرآن، قرآن خودش پر است از آیاتی که خصوصیت قرآن رو توضیح میده، قرآن رو معرفی میکنه. یکیش این آیه بود که خوندم، یا ایها الناس، خطاب به عموم مردمه، این مرتبه از خطاب همه شاملش میشن. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، این کتابی که آمده موعظه است، مؤمن و غیر مؤمن همه رو موعظه میکنه. انسان اول باید موعظه بشنوه، بعد بیدار بشه، بعد بیاد تو راه. ما احتیاج به موعظه داریم برای بیدار شدن. به قول آقایون یقظه اولین عالمه، آدم تا خواب تو عالم که به جایی نمیرسه، این با موعظه میشه، خدا میتونه موعظه میکنه. قد جاءت کن موعظتون من رب بکن. البته آدم بعد بشنوه، سمعی داشته باشه، گوش بده. این روایت رو، آیه رو در خاطرتون هست که سحرها وقتی بیدار میشیم میگن با آسمان نگاه کنید، این آیه رو بخونید. این آیه چیه؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات. تا میرسه به اینجا، ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنو بربکم، پروردگار یه منادی از طرف تو آمد، ندا داد، صدا زد، ان آمنو برب، من شنیدم، اول قدم شنیدنه، البته قدم بعد اجابته. از سمع و طاعه ابواب الخیر، درهای خیر به روی انسان با دو چیز گشوده میشه، اول شنیدن، بعد دنبال روی کردن. قرآن قدم اول موعظه است، قد جاءتکم موعظتون من ربکم، موعظه پروردگاره، دل رو بیدار میکنه، هشدار میده نسبت به آخرت و فناء دنیا. و بخونید دیگه، این موعظه قرآنه. اگر انسان گوش بده، اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم تر، شاید درهای رحمت به روتون گشوده بشه. اگر این موعظه در انسان تأثیر کرد، انسان بیدار شد، فهمید این جای خوشگذرانی نیست. اینجا این آیه رو ببینید، موعظه یعنی اینا، اعلمون انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد که مثل غیسن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه مصفر را ثم یکون حطاما. دنیا این پنج چیزه، بساطی که شیطان به پا کرده و همه رو با خودش میبره، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر. این فقط این کل بساط دنیا مثل یه بارانیست که میباره، در بهار یه خرمی پیدا میشه. کافر اون کسی که خدا رو نمیبینه شگفت زده همین خرمی بهار میشه، چون پشت صحنه رو که نمیبینه، که طولی نمیکشه حرکتی و زرد میشه و زیر دست و پا خس و خاشاک میشه. کل دنیا اینه. ولی و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع. این قرآن، این موعظه است. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. این کل دنیاست، زیر دست و پا خس و خاشاک. کل دنیا مثل رویش بهاری است، بلا فاصله زرد میشه و خس و خاشاک زیر دست پا میشه. و فی الاخرت وارد عالم بعد که میشید، عذاب شدید یا رنج شدیده و مغفرت من الله و رضوان، یا مغفرت پشت سرش هم رضوانه. دو چیزه، اول پاکتون میکنن، بعد به مقام رضوان. و مل حیات الدنیا الا متاع، بعد سابقوا الی مغفرت. پس تو این فرصت کمه، مسابقه بدید، نفر اول باشید و نیستید دیگران برن راه خدا رو، راه رو شما برید برای دیگران باز کنید. سابق کسیه که راه نرفته رو میره میکوبه، سفت میکنه، دیگران دنبالش بیان. شما اهل سبقت باشید. به این موعظه است. اگر انسان بیدار شد با موعظ قرآن، فهمید که دنیا جای درنگ نیست، میخواد حرکت کنه، موانع انسان داره. انسانی که میخواد در راه خدا بره، اگه مانع داشته باشه نمیتونه بره. یک ماه رمضان آدم عبادت میکنه، یه مانع داره، نمیتونه بره. این روایت خاطرتون است؟ جمعه آخر ماه شعبان امام رضا به عباسل فرمودن، عباسل خودتو پاک کن، کینه دیگران تو دلت نباشه، نمیتونی بری جلو. من چه حق دارم نسبت به یه مؤمن کینه ای تو دلم باشه؟ محب امیر المؤمنین و مانعت میشه، یه ماه محرمزون تدر میشه. این موانع باید رفع بشه، انسان بتونه پرواز کنه. اگر راه افتادی، موعظه خدا رو شنیدی، و شفا اون لما فستدور، قرآن بیماری های دلتو شفا میده. حسد انسان، بخل انسان، کبر انسان، ریای انسان، حب و دنیای انسان، اینا که آدم نمیتونه ازش بکنه. آدم میفهمه دنیا چیز بی خودیه، نمیتونه پاشو بیرون بکشه، گرفتاره، قعدت بی اقلالی. درسته؟ چجوری این زنجیرها رو باز کنیم؟ و شفا اون لما فستدور. آدم میفهمه حسد چیز بدیست، نمیتونه دلشو از حسد پاک کنه. به شفا اون لما. امیر المومنین فرمود متقین شبها خبردار میستن، قرآن رو میخونن، با قرآن بیماریاشون شفا میدن. امبل لیل فصافون اقدامهم تالین لعجراء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء دائه. شبها بیدار میمونن، سرپا، خبردار، بیماری های دلفونشون رو شفا میدن. یکی از بزرگان شاگردشون گفته بود، مرحوم منطقی عاملی، مرجعی که در تهران بودن، قریب 50 سال رحلت فرمودن، ایشون به استادشون گفته بود، گفته بود قدما قرآن که میخوندن براشون حالات خوش دست میداد، پرده ها میرفت که نادر. یه بیانی از علامه طباطبایی میدونم، ایشون فرموده بود که مکاشفات خوب، حالا مکاشفات بی خودم داریم، برای اهلش پیش می آمده، دو جا بوده، یکی در موقع تلاوت قرآن، موقع دوم موقع توسل به سید الشهدا. این دو جا گفتور آقا قدما اینجوری بودن، از قرآن اینجوری بهره می بردن، چرا ما بهره نمی برن؟ فهموده بود اونا سرپا می ایستادن، خبردار، قرآن رو دستشون می گرفتن می خوندن، شما زیر کرسی لم می دید، می خواهد همون حالات بهتون داده بشه. البته نمیگم آدم مستحباتو اینقدر بر خودش سخت کنه که دیگه قرآن نخونه ها. یه موقع آدم حال ایستادن نداره، نشسته میخونه، حتی آرمیده میخونه، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. حتی خدای متعال به حضرت موسی فرمود اذکرنی علی کل حال، گفت خدای یه حالاتی است که من خجالت میکشم. فرمود نه، دلت میمیره اگه از من غفلت کنی. همیشه آدم بعد توجهش به قرآن هم اینجوریه، ولی یه آدابی داره دیگه، ناراحت میکنید. این قرآن اگر درست خونده شد شفا اون لما فی الصدور. حالا آدمی که مواعظ قرآن رو شنیده، زیر پاش داغ شده، دلش گرم شده، دیگه نمیتونه تو دنیا بمونه، توجه به عوالم بالا پیدا کرده، که یه لحظه‌ای برای آدم گاهی اینا پیش میاد، یه برقی قرآن میزنه آدم را میفته. این که میگن با قرآن مأنوس باشید، یه جایی برق قرآن آدمو میگیره دیگه. که میگن با امام حسین مأنوس باشید، یه جایی برقش آدم رو اگر گرفت آدم زندگیش عوض میشه، مسیرش عوض میشه. آدمی که شبها رو با قرآن صبح میکنه ممکنه سالها بگذره، ولی یه لحظه دیدید هواپیما حرکت میکنه، تو یه لحظه پرواز میکنه. آدمی که با قرآن حرکت میکنه یه لحظه میبینی مواعظ قرآن آدمو بیدار میکنه. حالا بیدارش دیگه نمیتونه تو دنیا بند بشی، دنیا میشه مثل کفش دوره بچگی آدم، دیگه پا آدم توش نمیره، میشه مثل لباس دوره کودکی، دیگه به تن آدم نمیره، بزرگ میشی. میخوای حرکت کنی موانع داری. قرآن در درجه دوم، اگر به قرآن متوسل، این آدم بیدار شده متوسل به قرآن، شفا اون دلشو، بیماری دلشو برمیداره. این حمدو دیدید که میگن شفاه، فقط شفاه بیماری های ظاهری نیست که، شفا اون لما به صدور. هم بیماری های ظاهری، گفت آقا فلان بیماری رو دارم، سینم تنگ، حضرت فرمودن نمیبینی قرآن شفا اون لما فی صدور، بخون قرآن خوب میشه. این بیماری ظاهریه. حالا کسی شرح صد دوچار زیغ قلب شده، اینم همینطوره. تربت امام حسین هم همینطوره. تربت ما میخوریم فقط برای شفا از بیماری های، شفا از بیماری های باطنی هم هست. این آمیخته شده با کربلا و خون امام حسین و هر چه که هست. اگر بهش برسی شفای بیماری های باطن، قرآن اینجوریه، شفا اون لما فی الصدور. حالا آدم بیدار شد و سالم شد و میخواد حرکت کنه، این کافی نیست که من میخوام حرکت کنم همه چیم، کی منو راهبری کنه؟ و هدن، این چراغ هدایتی است که حالا راهو به شما نشون میده، نه فقط راهو نشون میده، شما رو با خودش میبره، مغناطیسه شما رو با خود، هدن راهو براتون روشن میکنه، جلو میره، شما رو با خودش سیر میده. اگر با قرآن سیر کردید، حالا نوبت بعدیه، و رحمتون للمؤمنین. تا اینجاش گویا یا ایها الناس، خطاب به عموم مردم، قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور، و هدن، اگر راه افتادی تو رو میرسونه سر سفره قرآن، رحمت، به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی این رحمت رحیمیه است، نعمت‌های خاص، یقین، توکل، رضا، صبر، ایمان، خشوع، اون چیزایی که خواص بهش رسیدن، اولیاء خدا بشن، تو این قرآنه، سر این سفره است. باید با قرآن حرکت کرد. و هدن و رحمتون للمؤمنین، قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. شاید معناش اینه، آدمی که میخواد با قرآن حرکت کنه، اگر حرکت کردی به رزقهای قرآن میرسی، ولی کی میتونه حرکت کنه؟ قل بفضل الله و برحمته. کسی میخواد سر سفره قرآن بشینه، از فضل خداست. یه معناش اینا، چند تا معنا این آیه داره. دعای کمیل و همتون حفظید، درسته؟ خدای منو از بهترین بندگان خودت قرار بده، وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقرب هم منزلتن من و اخست هم زلفتن، یعنی من بشم سلمان، این میشه؟ من بشم حبیب، میشه؟ فانهو لا ینال ذلک، نمیشه. بیانصافیه، بیانصافی نیست. یه الا داره، الا به فضل که. اگر بحث عدل باشه، این سفره مال ما نیست که. بله قرآن موعظه است، شفاء، هدایت، اینا رو که کردی سفره پهن میشه، رحمتون للمؤمنین، رزقای اصلی قرآن اونجاست، اون معدوبه اونجا گشوده میشه. مگه ما هم اهلش هستیم؟ به ما چه مربوطه؟ دیدید خیلی وقتا ما وقتی مقامات اولیای خدا رو میشنویم میگیم به ما چه مربوطه؟ اگه به ما چه مربوطه پس دیگه تا آخر بمون پشت در. این غلطه. اگر خودت رو ببینی واقعا به ما چه مربوطه؟ سلمان به من چه؟ ابوذر به من چه؟ مالک اشتر به من چه، میسم تمار به من چه، حبیب و زهر به من چه؟ میشه؟ الا هم نمیشود فلا ینال ذلک، شدنی نیست. هم میشود الا به فضلک. اگر چشم انسان باز شد فضل خدا رو دید، امیدوار میشه، میفهمه میشود. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. با این کتاب شما میتونید بیدار بشید، با این کتاب میتونید از همه آفتها دور بشید. و شفاء لما فی الصدور، با این کتاب میتونید راهتون رو پیدا کنید، سیر کنید. هدن، قرآن مثل امامه، با امام یه قدم میری یه پرده از وجود امام میره کنار، ولی تازه اول راهه. قدم بعد پرده دیگه، قدم بعد تا برسی به کنه نورانیت. قرآن هم اینطوریست، 70 بطن داره، هر بطنش هم 70 تا بطن داره. با هدایت قرآن حرکت کنی تازه میرسی و رحمتون للمؤمنین، وقت سفره خاص تازه اونجا پهن میشه. این شدنیست. قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. این سفره با فضل خدا پهن شده، با رحمت خدا پهن شده. میشه این که آدم مقامات رو بشنه به بگه به درد ما نمیخوره، این که حرف نشد که. قرآن از اول تا آخرش مقاماته. آدم با قرآن اگه سیر کرد، قل فبذلک فلیفرحوا، دلخوشیتون به این باشه. و بخیر من ما یجمعون، همه اون چی که ما با کفار داریم سفره دنیاست، قیمتی نداره. اینی که بهتر است اینه، هو خیر من ما یجمعون، اینه. این رزق بهتر، رزق قرآنه. این که میگفتم قرآن رزقه، این رزقه بهتر، هو خیر من ما یجمعون. یه جایی مکرر من این آیه رو خوندم، قرآن خطاب میکنه، خطاب به ماست. لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. ما امکاناتی رو در اختیار اهل دنیا قرار دادیم، هر گروهی یه چیز، شکوفه هایی از دنیا تو دستشون هست. شما نگاهتون رو امتداد ندید. آدم از وسط دنیای بنی امیه میگذره چشمش میفته، ولی اگه نگاهتو امتداد دادی آرام آرام دلت میره دنبال سرش، دیگه میری سر همون سفره میشینی. این سفره سفره شما نیست، این فتنه اوناست. شما هم رفتی گرفتار همون فتنه میشید. و رزق ربکه خیر، پروردگارت برای امت تو، برای مؤمنین یه رزق بهتری در نظر گرفته. این آیه رو ببینید، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. اگر کسی به رزق قرآن برسه، رزق قرآن چه ربطی داره به ملک دنیا؟ ملکی که به قارون میگن میدن، چه ربطی داره به کتاب حضرت موسی؟ اونو که به قارون هم دادن. اونی که مؤمنین بهش میرسن اونیست که دست حضرت موسی است، اونه. اونه که وقتی سحره فرعون بهش میرسن از دنیا بزرگتر میشن. فرعون میگه میبرم لابلای نخلستون نابودتون میکنم، میگن اقزما انتقاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر کار میخوای بکن دستتو تو دنیا بازه، اونور دنیا دستت بسته است، ما هم که از دنیا رستیم. اون رزق فبذلک فلیفرحوا و خیرون، این قرآنه. این اون رزقیست که خدای متعال باید به آدم بده. از در ماه رمضان تقسیم میشه، همیشه هستا، ولی ماه رمضان ماه تقسیم این رزقه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اگه انسان وارد ماه رمضان شد، تو این فضا ظرف نزول سفره قرآن و رزق قرآن و حقایق قرآنه. اون وقت اگر به شب قدر برسید، انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام تقدیراتی که شب قدر میشه، امام صاحب الامر، درسته؟ اطیع الله و اطیع رسول و اولل امر، خدا دست امامه. اون امری که همه عالم باش هدایت میشن، اون فرمان الهی که همه کائنات باش هدایت میشن و نازل میشه، یتنزل الامر بینهن، از تو سماوات این امر نازل میشه. این در شب قدر نازل میشه. تقدیر یعنی همین، یعنی این فرمان الهی در شب قدر نازل میشه، ما هم جزو این فرمانیم، تکلیف ما هم روشن میشه. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. اون فرمان الهی میشه نظام امر، دست عالم ملائکه است. ملائکه میخوان اون سال اجرا کنن. اون فرمانی که ملائکه اون سال اجرا میکنن همون بخش از قرآنه، انا انزلناه فی لیلت قرآن، در شب قدر نازل شده. در هر سال یه تجلی داره، یه منزلتی از این قرآن که امر الهی درش هست، اون منزلت در شب قدر نازل میشه بر امام. ملائکه‌ای که مأمور الهی و قوای امامن، در اختیار امامن، این امر رو اجرا میکنن، میان خودشون رو با امام تنظیم میکنن. پس شب قدر شب تنزل قرآنه. اگه تقدیری برام میشه ذیل نزول قرآنه. به اندازه‌ای که انسان به شب قدر میرسه به رزق قرآن میرسه. رزق سال انسان از قرآن در شب قدر مقدر میشه که چقدر از قرآن به من برسه، چه بهره ای من از قرآن ببرم. این قرآنی که انا انزلنا نازل شده، یه بار در یه شب قدر نازل شده، هر سال یه تقدیری داره، یه سهمی از این قرآن در اختیار عالم قرار میگیره، اون رزق اون ساله. اگر ماه رمضان رو درست طی کردیم با قرآن، میرسیم به رزق قرآن در شب قدر. بهره شب قدر ما از قرآن به دست به ما میرسه. همه اینا دست کیه؟ دست صاحب الامره. او صاحب الامره و المظهرین الامر الله و نهیه، فرمان خدا در وجود امام در عالم ظاهر میشه. همه قوای ملائکه که امر در اختیارشونه تحت فرمان امامن، از قوای امامن دیگه، ملکوت عالم در اختیار امام. این رزق قرآنه که در طول ماه رمضان نازل میشه. شب قدر رزق سال انسان شکل میگیره که من چه بهره ای از این کتاب دارم، چه بهره ای از این هدایت دارم، چه بهره ای از اون نور دارم. تو شب قدر تکلیف دستگاه حق و باطل معین میشه، اون وقت ما هم تکلیفمون ضمنش مقرر میشه که ما کجای کاریم، بهره ما از قرآن چی هست. این رزق قرآنه. خدای متعال در ماه رمضان یکی از مهمترین رزقهایی که نازل میکنه، رزق فوق‌العاده است این رزق. حالا مفصله دیگه. ببینید، نور، ذکر، هدایت، تمام حقایق ایمان تو این قرآن. وقتی این قرآن رو به این پیغمبر خدا میدن، میگن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عباده. این روحی که بر پیامبر نازل شده که حقیقت قرآنه، خدا متعال رو نوری قرار داده در قلب پیامبر که هر که رو خدا بخواد هدایت کنه با این نور هدایت میکنه. یعنی که التماس خدا کنیم، التماس امام زمان کنیم که به ما قرآن بدن، رزق قرآن بدن. موطن قرآن کجاست؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، تو قلب امامه. از امام بخواهید، التماس کنید که از اون نور به انسان بدن. البته شرط داره، قیام از سهو الا المتحرون. این نور، این قرآن، این حقیقت قرآن، این چراغی که در قلب امام روشن شده، همه کائنات اگه بخوان هدایت بشن با این چراغ روش هدایت میشن. این چراغی که در وجود امامه چجوری به ما میرسه؟ بله، در روایت داره هم والله ینورون قلوب المؤمنین، امام قلب مؤمن رو روشن میکنه. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه، اون نوری که از امام در قلب مؤمن میتابه از خورشید وسط روز روشنتره اگر کسی بهش برسه. از ابهام و حیرت میاد بیرون، کسی به امام رسید بطل از صبح، دیگه تاریکی ها رو پشت سر گذاشته، میشه بس صبح اذا تنفس، به صبح روشن عالم رسیده. این تعبیر به امیرالمومنین شده بس صبح اذا تنفس. تویی صبح ازل، بن ما تنفس. این خطاب به امیرالمومنین، اون آقایی که گفتن، بزرگی که گفتن، تویی صبح ازل بن ما تنفس که تا روشن شود آفاق. و انسان به امام رسید، به صبح روشن عالم رسید، قتل از صبح. اون حدیث امیرالمومنین خاطرتون هست، اسمم بودم قتل از صبح، پاشو برو دیگه، مطلب روشن شد. ولی چجوری انسان به صبح روشن عالم میرسه؟ آمد محضر امام صادق، همه تون حفظید دیگه، عنوان بصری، پیر شده بود، همه رو دیده بود، همه دوراشو زده بود، هیچی گیرش نیومده بود. آمد محضر امام صادق، حضرت راش ندادن، رفت مسجد النبی، متوسل شد به حضرت، آمد در زد، حضرت درو باز کرد، رفت تو. حضرت اونم بگو چه کار داری؟ اومدم از علمتون استفاده کنم. فرمود آدرس رو درست اومدی ولی شرط داره. علم سر و صدا و قیل و قال و من یکی بگم تو یکی بشنوی نیست. یه چراغی من باید تو دلت روشن کنم. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. هر کی رو خود بخواد خدای متعال بخواد هدایت کنه، این چراغ رو تو دلش روشن میکنه. این چراغ دست منه. درست. درست آمدی. امام فرمود فلانی و فلانی شرق و غرب عالمو بگردن، علم جز در خونه ما نیست، این چراغ تو وجود امامه. اما این چراغ چجوری روشن میشه؟ برو اول بنده بشو، فطلب اولا فی نفسه که حقیقتل اول بند. گفت آقا بندگی چیه؟ حضرت فرمودن که سه تا رکن داره، خودتو اول مالک نبینی. کسی که خودشو مالک میبینه که عرض خداست، منم مالکم، خدا هم مالک. به تو که علم نمیدیم که میخوای این علم مال خودت بدونی و شیطنت کنی. علم که ابزار شیطنت نیست. این چراغ تو دل کسی روشن میشود که خودش رو مالک هیچی نمیبینه، مال و مال و خدا میبینه، خودش رو امانتدار میدونه. این چراغ اگه تو دلش روشن کردن میشه امانت خدا، امین میشه، بی خود خرج خودش نمیکنه، بی جا زمین نمیگذاره، اونجایی که بعد زمین بذاره بخل نمیبرزه، اونجا هم که نباید زمین بگذاره بلخرجی نمیکنه. اول برو اینو یاد بگی. دوم اینکه تدبیر خود نکن، کار خودتو به خدا واگذار کن. به تو چه مربوطه؟ تو بندگی تو بکن. و الا خیال کنی من به تو علم بدم بری کار خودتو باش را بندازی، این علم مال این چیزا نیست. آمد محضر باقر التماس کرد قا اسم اعظم بدید. حضرت اون نمیتونی، اصرار کرد. گفتم برو باش تا فلان جاش بیا به من شب گزارش بده. آمد حضرت رو بودن چی دیدی؟ گفت کناری پلی ایستاده بودم، دیدم یک پل باریک، یه پیرمرد خارکنی هیزم جمع کرده از بیابون داره میاد بره. یه جوان مغرور اسب سوار تازیانه رو کشید اینو عقب، رو اون خور زمین زخمی شد، بارش ریخ، مست و مغرور رفت. وای به تو اسم اعظم داده بودیم چیکار می‌کردی؟ گفت ادبش می‌کردم این جوانو. حضرت فرمود این پیرمرد از رفقای ماست، بهشم اسم اعظم دادی. اسم اعظم مال بازی نیست که، علم که مال بازی نیست که. فرمود اول اگه می‌خوای بهت علم بدیم خودتو مالک نبین. اگه مالک دیدی میگی مال منه، خرج خودت می‌کنی. این مال خرج خود کردن نیست که. به تو علم قرآن ببین بعد خرج خودت کنی، باش بزرگی کنی. قیل و قال میدن، به همه میدن، علم قرآن نمیدن. حالا انشاءالله اگه شد عرض میکنم. دو وقت گذشت. دو فهمود تدبیر خود نکن. میخوای من بهت علم قرآن بدم، باز بچه بیار پول جمع کنی برای خودت، موقعیت و قدرت و ثروت برای خودت جمع کنی. اگر میخوای بهت قرآن بدیم علم بدیم، برو کارتو واگذار کن، کار خودت تفویض کن به خدا. سوم فرمود حالا که مالک نیستی، امورتو تفویض کردی، حالا فراغت پیدا میکنی. آدم حالا چه کار کن؟ حالا جملت و اشتغالهی، تمام دل مشغولید به امر و نهی خدا باشه. ببین خدا ازت چی میخواد. اگر اینجوری شدی ما به دل میدیم. اگر اینجوری شدی دنیا برات آسون میشه، دیگه دنبال دنیا نیستی. فرمود اگه اینجوری شد، این اول راهی. آدمی که خودشو مالک نمیبینه، خلع ملکیت کرده، تدبیر خود نمیخواد کنه با قرآن. قرآن بهش بدم من برم باش پول در بیارم. قارون علم کیمیا رو از حضرت موسی یاد گرفته بود و دوروبری حضرت موسی، رفت طرف فرعون، انقدر با این علم کیمیا طلا درست کرده بود که قرآن میفهمد کلید گنجاشو آدم توانا به زور میکشیدن. ما ان مفاتحه لتنوا بالعصبه وللقوه. بعدم میگم مال خودم، اوتوت و علم، علمش پیش خودمه، خدا به من نداده. اگه آدم اهل نشود علمو به کسی بدی که، حالا کیمیا که ارزشی نداشت، اسرار که بهش نگفته بودن که، اگر اهل نباشی بخوای از این برای خودت بهره بند شی، خودتو مالک نبین، امانت دار باش، تدبیر خود نکن، مشغول بندگی باش. و اون اینجا که شدی تلکت دار الاخره، حالا بیا ما تو رو راه آخرتو بهت نشون میدیم، علم خودمونو بهت میدیم، ولایت خودمونو بهت میدیم. حقیقت علمون ولایته، اون نوره، باطن قرآن همینه، اینو بهت میدیم. بس ببینید بهره‌مندی از قرآن حساب و کتاب داره. رزق تو ماه رمضان هم تقسیم میشه، قلش هم تو شب قدره. رزق سال من از قرآن در شب قدر مقدر میشه. مثلا انا انزلنا فی لیلت القدر، یعنی همین، همه امری که اون شب نازل میشه ذیل انا انزل، ذیل اون قرآنه. کأنه امام، مقسم رزق قرآن هم در شب قدر. رزق سال من معین میشه، رزق امت معین میشه، ولی شرط داره دیگه. اینکه ماه رمضان بعد یه ماه شب بیدار باشه، مراقبه کنه، التماس کنه، حواس به چشم فرمود وقتی روزه میگیری موی بدنت هم باید روزه باشه، فلیسم شعر و که و جلو پوست بدنت هم باید روزه باشه، چشمت، گوشت، زبان، تا برسی به ماه رمضان. وقت ضیافت خدا سفره برات پهن میشه، تو سفره چی بهت میدن؟ قرآن بهت میدن. خدا رحمت کند امام بزرگوار میفرمود خدای متعال ما رو به مهمونیش دعوت کرده، بعد گفته خب حالا روزه بگی، فرمان داده به روزه. چرا؟ همه مجاری طبیعت رو ببند تا راه به من پیدا کنی، بخوری و بخوابی و کیف کنی که ماه رمضان تلف میشه. که اگر کسی تمام ماه رمضان مراقبه کرد، آرام آرام به یه نقطه میرسه، شب قدر به دست امام زمان علیه امام صادق فهمید آدرس رو درست آمدی، قرآن پیش منه، نور پیش منه، هدایت پیش منه، ولی برو خودتو آماده کن. من قرآن رو به کسی که میخواد بره باش کاسبی کنه که نمیدم، که قرآن برای کاسبی نیست. سر و صدا و قیل و قال است، 20 جلد تفسیر مینویسه، مشهور میشه، هی پشت سر هم روشم اینا که به همه میدن، که قسمون یعرف العالم و الجاهل. علم قرآن اینجوری نیست، شرایطی داره. رزق، مهمترین رزق این ماه رزق قرآنه، که تو این رزق همه حقیقت قرآن فهمود ولایتونا قطب القرآن. اگر میخوای به ولایت امیرالمومنین برسی باید رزق قرآن بهت بدن. و اون من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. کسی که با نور قرآن به ولایت ما نرسیده باشه از فتنه ها جان سالم در نمیبره. اگر میخواید به ولایت امیرالمومنین برسید ولایتونا قطب القرآن. رزق قرآن یعنی رزق معرفت الامام، یعنی رزق بلا. اون حقیقت لب قرآن همینه، ولی این نور رو به کسی میدن که یه مقدماتی رو طی کنه. حالا یه عده‌ای طی کردن خوش به حالشون، اونایی که زحمت نکشیدن قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا، همطور که گفتن میشه ولی به فضل الله، نمیشه با پای ما، با قد و قواره ما کسی به قرآن نمیرسه. این خیلی بر از دهن ما بزرگتر رزق قرآن، ولی به فضل خدا چرا؟ یه قدمی باید برداشت، اون قدم ها رو انشالله برداریم برسیم به رزق قرآن. حالا نکاتی رو میخواستم از قرآن بگم، انشالله برداشت. السلام علیکه یا ابا عبدالله.